الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله سيما بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز وقدسك محمد وأهل بيته صلوات عليه وعليهم أجمعين. در مورد تعادل تراجیح و نقش مقاصد در این مسئله بسیار مهم بحث میکردیم. پاره ای از مرجحات رو مورد تذکر قرار دادیم در مستوای دلیل، مرجحاتی که مربوط به دلیل میشود. ادله وقتی با هم تعارض میکنند اما در پیوند با مقاصدند و به اعتبار این پیوند با مقاصد بعضی رو بر دیگری ترجیح میدیم. این بحث ما بود. به نظر میرسید که حالا که فی الجمله به این مطلب اشاره شد یه مطلی نکته رو عرض بکنیم و بعد بحث رو ادامه بدیم. این نکته که مرتبط با مسئله هست، ما مسئله تعادل ترجیح ها انشاءالله خدا اگر توفیق داد و این دوری اصول به سرانجام رسید قهرن در پایان اصول مبحث تعادل ترجیح رو باید مطرح بکنیم. گاهی گفتیم در شرایط فعلی احتمال کافی در خصوص تعادل و ترجیح، مبحث مهم تعادل و ترجیح نمی شود. در گذشته اهتمام و توجه بیشتری به این مسئله بود، چون که نقش فوق‌العاده‌ای در فرایند استنباط داره تعادل و ترجیح بین ادله و احیانا انواع دیگری از تعادل و ترجیح، تعادل و ترجیح در سایر جهات. بین اصول یونشی مرحوم سید مجاهد، سید محمد مجاهد رضوان الله تعالی علیه، مفصل تر از دیگران بحث تعادل تراجی رو مطرح کرد. در حدی که یادم هست 18 حوزه رو، 18 نقطه رو که در اونجا مسئله تعادل تراجی قابل طرح هست رویشون عنوان کرده. اونچه که امروز بحث میشه معمولا بین خبرین بحث رو مطرح میکنند، ولیشون انواع موارد رو که جای مقارنه بین دو دلیل هست رو مطرح کرده و نظر داده. این موضوع رو عامه هم بهش اهتمام دارند، هرچند که احیانا به نحوی مبالغ‌آمیز بعضی از اونها وارد میشن ولی به مسئله اهتمام خاصی دارند. من از باب این که اولو مسئله تعادل ترجیح خودش بحث مستقلی است و بعداً باید بحث، ولی احتمال این که توفیق بحثش رو داشته باشیم کمه، لحاظا از باب یادآوری یک توضیح در این قسمت عرض میکنیم و بحث رو ادامه میدیم. چون که تعادل ترجیح هم در حوزه ادله قابل طرحه که همون تعادل ترجیح مصطلح ترجیح بین دلیلین مساویین گفته می شود، دلیلین مساویین، ولی وقتی میگیم آقا تراجیح داریم یعنی باید ببینیم دو تا دلیلی که بینشون تعارض واقع شده اینها کدوم مقدمن، کدوم بر دیگری رجحان دارن. و همین که میگیم کدوم بر دیگری رجحان دارد، یعنی 100% اینا با هم متساوی نیستند. اگه متساوی بودند که وقت دیگری یکی بر دیگری نمیتوانست ترجیح پیدا کنه. به هر حال در مقام عدل، خب ما دست کم 4 گونه دلیل داریم: کتاب، سنت، عقل، اجماع. طبعا در هر 4 قسم از ادله استنباط ما با مسئله تعادل، یعنی هموزنی دو دلیل و تراجیح، مرجحاتی که یکی بر دیگری ترجیح میداد، درگیر خواهیم شد. پس بنابراین در واقع ما باید اگر بخوایم بحث تعادل تراجیح مطرح کنیم در مقام ادله، فقط باید بیاییم بین مثلا کتاب با کتاب، آیه با آیه اگه تعارض داشته باید کرد، چه مرجحاتی هست که یک آیه رو برای آیه دیگه ترجیح بدیم. بین سنت با سنت باید بحث کنیم در درون خودش، انواع مرجحاتی که چه منصوصه و چه غیر منصوصه قابل تر هست، بین سنت با سنت قابل تره.
بین
بحث شده دیگه، اونچه که در روایات ما به عنوان مرجح آمده میگن منصوصه، بعد میگن آیا ما مرجحات رو باید محدود کنیم به همینه که در روایات اومده، یا میتونیم مرجحات دیگر هم طرح کنیم. ما علال مبنا میگیم که مرجحات محدود به روایات نیست، ذکر بعضی مرجحات به دلالت بر حصر مرجحات بر اون موارد مذکور ندارد. بین سنت با سنت با مجموعه فروضی که میشه عنوان کرد و مرجحاتی که میشه یکی رو بر دیگری ترجیح داد. بین دلیل عقلی با دلیل عقلی، این برام فرض بر این است که دلیل عقلی داریم، اون طرف هم یک دلیل عقلی داریم، به هر حال ممکن مرجحاتی رو بین دو دلیل عقلی بتوان تصویر کرد. کما اینکه بین دو اجماع هم ما داریم، موارد کمی هم نیست که برای دو طرف مسئله ادعای اجماع شده. مرحوم شیخ در الخلاف که در واقع به تعبیری ما ولو تعبیر مزاح آمیز میگیم اجماع دونیه، در واقع چون راجع به همه چیز ادعای اجماع فرموده شد، که بعضی جاها در یک جا ادعای اجماع بر وجهی فرموده و در جای دیگه خلاف برعکسش ادعای اجماع فرموده. دلیل و نوع اجماع الفرقه در هر دو جا بر خلاف، در واقع یعنی دو وجه کاملا مخالف ادعای اجماع فرموده. موارد متعدده، فراوانی اون چنان نداره، ولی خب کم نیست مواردی که بر دو طرف مدعا ادعای اجماع فرموده شد. پس بنابراین و ممکنه احیانا ایشون در یک استقرایی شاید تحصیل اجماع کرده بر وجهی، لابد بار دیگر استقرا فرموده و تحصیل اجماع برعکس شده. شاید به این معنا باشه که پس دو تا اجماع داریم که در مقابل همن، کاملا در تعارض با هم دیگر هستن. پس بنابراین ممکن است اجماع رو با اجماع ما بیاییم تعادل کنیم و بعد مرجحات براش برای یک طرف مثلا فرض کنیم و تراجیحی رو مطرح کنیم.
اجماع دوم نافی اجماع اول نیست، چون وقتی اول اجماع بعد اجماع دیگری شد اون یکی
دیگه. حالا شاید در اون شرایط گرچه منابع هم محدود بوده و البته اجماعات قدما هم ملاک دیگه، هر اجماعی در هر اصلی که مبنا نیست، شاید در اون شرایط مثل حالا که نبوده که به اصطلاح جوانان شما سرچ کنید و همه آراء همه افراد از همه کتابا بتونید پیدا کنید ببینید مثلا آقای نسبت به قضیه اجماع منعقده یا نه. لابد کتابا محدود بوده، شاید در حد احتمال عرض میکنیم چون بعد از آنی که احیانا مثلا در بغداد کتابخونه‌شون می‌سوزونن و ایشون مهاجرت میکنه به نجف، کتاب مثلا در دسترسش کمتر بوده، در یک جستجو به اون رسیده بوده، در جستجو دیگه مثلا چیز دیگه رسیده. ایشون نیومده مثلا در مورد دوم که بعد آمده ادعای اجماع کرده بگه اون ادعایی که قبلا کرده بودیم حالا متوجه شدیم که اشتباه بوده. پیداست که در ذهن شریفشون نبوده، و اگر یادش بود احیانا که تو جلد اول ادعای اجماع کرده، حالا چه جلد سوم داره به عکسش ادعای اجماع میکنه، خب میگه اون استقراء قبلی ما ناقص بوده. ضمن این که به این شکلی که ایشون ادعای اجماع کرده تقریبا میشه گفت چیزی در حد بلا استثناء برای همه فروع ادعای اجماع کرده ایشون. و یا خیلی از دوستان مباحثاتمون در گذشته های خیلی دور، مثلا شاید مثلا 35 سال پیش از کدام نشست، کل مجلدات خلاف رو اجماعاتش رو شمرد. دقیق الان یادم نمونده، به نظرم میاد یه چیزی در حد 5-6 هزار اجماع، آمارشو نوشتم جایی ولی الان یادم نیست. ایشون ادعا کرده، خب ادعای اجماع کرده. ما مجامعی داریم چند جلدی به عنوان اجماعیات شیعه، مثلا مرحوم آقای مرعشی، اخوان مرعشی مدرسه شیعه مطهری تدریس می‌فرمودن رحمت الله علیه، مثلا ایشون یه 6 جلدی اجماعات شیعه داره. بعضی دیگر هم اجماعات شیعه رو جمع کردن، ولی خب باید اینها رو مقایسه کرد. گاهی ممکنه در یه مسئله که دو وجهیه، حالت دوگانه داره، جای ادعای اجماع کرده باشن بر وجهی، در جای دیگه بر وجه مقابلش این اتفاق افتاده. حالا در شیخ چون فراوان ادعای اجماع میکنه، این مطلب ممکنه بیشتر به چشم بیاد. در هر حال حالا توی داست دیگه ممکنه دو تا استدلال عقلی بکنید شما با هم قابل جمع نباشید. حالا چیزی اگر الان به ذهن ما برسه عرض بکنیم، من حضور ذهن ندارم. به هر حال ممکنه، به هر حال لاقل دو نفر پیش میاد استدلال عقلی بر یه مسئله میکنن، در یه مسئله میکنن که نظرشون با دیگری کاملا متفاوته. اینم میگه عقلا اینه، اون میگه عقلا اینه. کم نداریم، به لحاظ عقلی به لحاظ فطری داریم. حالا اجمالا این در واقع یک چارچوبه. چارچوب دوم این است که شما هر یک از این 4 نوع دلیل رو با دیگری اون وقت باید بسنجید. مثلا گفتیم کتاب با کتاب، کتاب با سنت، کتاب با دلیل عقلی، کتاب با اجماع. با سنت، با سنت گفتیم سنت با کتاب، سنت با عقل، سنت با اجماع. و همینطور عقل رو با هر یک از اون دیگری، اجماع رو به هر یک از اون به صلاح دیگری. به این ترتیب و با توجه به انواع احیانا فروضی که راجع به هر یک از اینا قابل طرح هست، و حالا مثلا مسئله احکام را وارد کنیم که با جمله اشاره کردیم که در حوزه احکام هم بین احکام از به صلاح عدلی صرف عبور کنیم، بگیم ادله‌ای که تعلق گرفته است بر احکام، و احکام تفاوت‌هایی با هم دیگر دارند. مثلا از
روایت
که بین آیات و روایت که اینجا نمی‌تونه مطرح باشه، چون خود اهل بیت فرمودن فضل و علت جدا، وقتی که آیه خودمون راه حل دارید شما می‌فرمایید، فروض دیگه، فروض مختلف. ممکن جواب که بدید بگید آقا کتاب با سنت تعارض نمیتونه داشته باشه، و اگر سنت با کتاب تعارض داشت باید بذاریم کنار. اگر نشود تعارض رو حل کرد، احیانا ممکنه مثلا فرض کنید که به تحویل تخصیص برود، یعنی روایت مثلا کتاب رو تخصیص بزند، بتونیم تعارض رو اینجوری حل کنیم. فرض فروض مختلف رو داریم عرض میکنیم، اما این که حالا رأی و نتیجه چه می شود، این قوی مرتبه دیگه است.
سقوط
بله بله، فرض دیگه، فروض مختلفی که قابل طرح هست. بین عام هم همین تقسیمات هست، البته خب اونها مطلب عقل رو به مساوی دلیل قبول نمی کنن، جاش قیاس رو مطرح می کنن و فرض بر این است که گویی قیاس جنبه عقلی داره، استدلال عقلی داره. در بین اینها شوکانی آمده به صورت بسیار تفصیلی انواع تعادل ها رو و انواع ترجیح ها رو مطرح کرده، یا آمار خیلی مفصلی میشه. میگه که اقسام تعادل و ترجیح به حسب قسمت العقلیه 10، فرضی هم که ما الان هم فرضی داشتیم گفتیم، فرضی 10 قسم قابل تصوره. چرا؟ لأن الأدلة أربعة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فيقع التعارض بين الكتاب والكتاب وبين الكتاب والسنة وبين الكتاب والإجماع وبين الكتاب والقياس، فهذه أربعة مش 4 قسم. ويقع بين السنة والسنة وبين السنة والإجماع وبين السنة والقياس، فهذه 3 شد 7. ويقع بين الإجماع والإجماع وبين الإجماع والقياس وبين القياسين، فاضی 3 و جمع 10 شد 10، 3 و 7 شد 10. بعد وارد میشه این که وقت تراجیح و مرجحات رو میشه چند جور، یعنی زمینه ها و فرض هایی که در اونجا میشود یکی رو بر دیگری ترجیح داد، هم بر اساس یک عوامل و عناصری است. ترجیح به اعتباری، به چه اعتباری ما یکی رو بر دیگری ترجیح میدیم؟ مثلا فرض کنید در روایت ما به چه جهتی ممکنه یه روایت رو بر روایتی که ترجیح بدیم؟ ایشون میگه تراجیح هم به اقسام مختلف تقسیم میشه. مثلا به اعتبار اون ملاک، به اعتباری که ما یکی رو بر دیگری میتونیم ترجیح بدیم، بحث کرده که وعلم ان الترجیح قد یکون به اعتبار الاسناد، یه بار میگیم سند این روایت نصف سند او، وقتی میگیم سندی این روایت به سند او، وقتی انواع مرجعات سندی قابل طرحه، فقط این نیست که میگه با متواتر با خبر واحد، که انواع مرجعات قابل فرضه. و قد یکون به اعتبار المتن، گاهی به اعتبار متن ممکنه سندن هیچ رجحانی یکی بر دیگری نداشته باشه، اما به اعتبار متن فرض کنید برشمردن، گفتن مثلا یکی افصح متن دیگری فصیحه، مثلا گفتن ما افصح رو بر فصیح ترجیح میدیم، متنی که باید خیلی افصح فصیح دیگری عادی. و قد یکون به اعتبار المدلول، گاهی به جهت مدلول روایت سندن دو تا روایت مثل همن، به لحاظ متن هم در یه درجه ای از لحاظ ویژگی های متنی هستن. نه عبارت فصل نه، فصاحت خیر از معناست، به لحاظ ادبی فصیحه، و همین متن فصیح یه معدایی داره، فرق میکنه دیگه، معنا غیر از لفظه، فصاحت مال لفظه دیگه، این با لسان فصیحانه این روایت ذکر شده و مشتمل بر معناییست، مرادیست، طبعا میشه مدلول یه مقوله دیگه. کما این که در تعارض در ادبیات اصولی ما هم اصلا تعارض بین ادله رو برمیگردم تعارض بین مدلولین، میگن مرحوم شیخ در رسائل یادتونه فرمود که در واقع گویی میشود گفت که تعارض بین مدلولین است. حالا فروکاستن تعارض بین دلیلین به مدلولین که نظر مشهوری است ممکنه محل خدشه باشه، ولی به هر حال دال یه بحثه، مدلول یه بحثه دیگه است، مختصات دال یه مطلبه، مختصات مدلول مطلب دیگه است. وقتی مختصات میتوانند جز در مورد در بعضی موارد جز مرجحات قلمداد شد. در چه ممکنه به اعتبار اینا رو همه هم برشمردن ها، یعنی بعضی از اینا مثلا من آمارم یه جا یادداشت کرده بودم، آمار این به اصطلاح تفصیلات رو، یک ظاهرا تفاوت های متن رو به نظرم میاد 48 مورد برشمرده، یه مورد دو مورد نیست، بعضی از اینا 28 مورد، بعضی مثلا 14 مورد، بعضی 12 مورد، جمع اینها یه چیزی حدود مثلا 80-90 مرجحه. این به اصطلاح غلط هم دارم اینو آمار عرض میکنم که بخواییم ببینیم آیا به همین آسونی ها و به همین سستی هاست مسئله ترجیحات، ولی به هر حال هست دیگه. قد یکون مدلول و خاطره میست، به نظر میاد به اعتبار متن رو 48 مورد ذکر کرده، مدلول رو و فکر میکنم سند رو 28 مورد، دوتاش 28 موردی بود که یادداشت کردم، متنش هم کپی کردم هست. وقد یکون به اعتبار المدلول، وقد یکون به اعتبار امر خارج، یه مطلبی بیرون از متن و معنا به جهات مسائل پیرامونی. خب این شد 4 دسته، این در واقع 4 مرجح نیست، 4 دسته از مرجحات شد این 4 تا. بعد اضافه میکنه و نوع الخامس الترجیح بین الاقیسه، وقتی که بین قیاس ها، پس این 4 تا مربوط شد به ادله سمعیه به تعبیر عامه، ادله نقلی. الترجیح بین الاقیسه هم باز دوباره همینطور به نظر میاد 12 مورد رو شون برمیشموره. و نوع السادس الترجیح بین الحدود السمعیه، 6 محور یا 6 دسته رو بعد یکی یکی شروع میکنه موارد رو ذکر کردن. به نظر میاد در مجموع نوشتیم اغلب و متفوه به ذوقی استحسانی، خیلی ذوقیه، مثلا افسح بر فصیح رجحان داشته باشه. ما مگه میخوام کتاب ادبی بخونیم، مگه من از که روایت رو از زاویه ادبی بررسی کنیم؟ معدا و معنای روایت مهمه برا ما، اون که میگه ما افسح ترجیح دارد بر فصیح، کی گفته؟ شما مثلا میخواید شاید مثلا اینجور استدلال کنید بگه خب کلامی که از رسول خدا صلی الله علیه و سلم صادر شده است، چون ایشون افسح بودن کلامشان همیشه افسح است، خب از کجا که احیانا در اون غیر افسح که فصیحه، غلط نیست، رسائی داره، در اون غیر افسح شاید راوی مقداری مرتکب نقل به معنا شده و نقل به معنا که اشکال نداره، اگر تونسته باشه معنا رو منتقل بکنه احیانا چه مشکلی داره. حالا وقتی نقل به معنا شد، لفظ تقریبا تغییر، در واقع تغییر میکنه، لفظ رسول خدا نخواهد بود صلی الله علیه و سلم، در نتیجه خب ممکنه افسح نباشه. وانگهی بین کلمات خود حضرات معصوم مگر نداریم افسح و فصیح؟ همه روایت در یه ترازن، و حتی شاید بین کلمات حضرات معصوم بعضیشون با بعضی دیگر همه در یه ترازن، یعنی همه ائمه مثل استعمیر سخن میگفتند، اون بلاغت و فصاحت فوق العاده و شگفت‌آمیز و اعجازانگیز اعجازآمیزی که در کلمات استعمیر هست مثلا در کلمات همه ائمه علیه السلام مثلا هست، و آیا اونا ملاحظاتی رو نداشتن که یک جا افسه حرف بزنن به اعتبار مخاطب، تناسب، حفظ تناسب و مخاطب، در جای دیگه نه، با عامه مردم میخواستن حرف بزنن، خیلی بنا نداشتن که تعابیر رو مثلا خیلی فنی کنن. خود قرآن کریم تمام آیات، تمام فقراتش در یه تراز به لحاظ فصاحت چنین نیست، فارغ از اختلافی که احیانا ممکنه وجود داشته باشه در این جهت که آیا مثلا قرآن کریم در یک تراز متساوی در تمام بخشاش. خب بعضی نظرات دیگر هم احیانا هست نه اینجور نیست مثلا گفته میشه، ولی به هر حال همون قرآن کریم هم بعضی از آیاتش فوق العاده است به لحاظ فصاحت و زیبایی، بعضی دیگرش ممکنه متعارف باشه. لحاظا مثلا یه همچین مطلبی رو طرح میکنه، لحاظا از کردیم که اغلب ما تفوه بهی و وقیون استحسانی فلا یغنی من الحق شیئا. اسم بله دیگه اون ویژگی هایی که در واقع در دلی سمعی دارن جهات مختلف که برشمرده. اسم کتابش ارشاد الفهول الى تحقیق الحق من علم الاصول. ما مس کردیم که اغلب و متفوه بهی ذوقی و استحسانی فلا یغنی من الحق شیئا رغم ما سما بهی کتابه. کتابش داره میگه که تحقیق الحق من علم الاصول، ولی خیلی از این حرفا حق و محقق نمی کنه، حق و اثبات نمی کنه. ولی با این همه اشارهی بکنیم به این که یه بخشش مربوط میشه به حوزه مقاصد. از مجموع این در اون بخش عقیسه که اقسام مختلفی رو مطرح میکنه، یه بخشش مربوط به مقاصده. وقت در اون بخش تعدادی از مرجعات رو مطرح کرده ایشون. غالب اینا قابل اعتنا نیست، یعنی نمیتوان گفت که به اعتبار مقاصد ما بیاییم یکی رو بر دیگری ترجیح بدهیم. ولکن لا بسن نذکر نموذجاً من اقسام ما قال فی ما یرتبط به ما نحن به صدده الان لعجل اطلاع على مرامها و مرماها. فقط قال این عبارت ایشونه و اما ترجیح حسب دلیل دال على وجود العله فهو على اقسام. خود همین رو به صلاح اقسامشو میگه. القسم الاول انها تقدم العله المعلومه سواء كان العلم بوجودها بديهيا او ضروريا على العله التي ثبت وجودها بالنظر والاستدلال. گفته اگر مثلا دلیلی حاوی علت است، یکی علتی رو که به نحو بدیهی انسان میفهمی علت حکم است، علت بدیهی است، دیگری با دلیل و ضروری نیست، با استدلال باید اثبات کنید این علت است. مثلا علت رو با دلیل باید اثبات کنید، نظریه اولی و دومی باید ترجیح داد. از شبت که قسم دوم گفتن نها ترجح العله التي وجودها بدیهیون على العله التي وجودها حسیون. بعضی به اصطلاح بدیهیه، یعنی شامل بر علتیست که اون علت بدیهیست، احیانا اونو ترجیح بدیم بر علتی که حس بدیهی نداره، با شهود و تجربه و حسی احیانا قابل دریافت است. القسم الثالث انها ترجح العله المعلوم وجودها على العله المذنون وجودها، که اینو ما قبلا گفتیم شما یه مقصدی رو با ادله قطعی اثبات میکنید و در واقع علت و مقصد یقینی است، دیگری رو ظنی اثبات میکنید. خب معلومه یقینی و ظنی رجحان داره، این مورد رو قبول داریم. والحاصل ان ما کان دلیل وجوده اجلا و ادهر عند العقل و هو ارجح مما لم يكن كذلك. و اما ترجیح به حسب دلیل الدال على علیت الوصف للحکم فهو على اقسام. باز برحال هر به سلام علتی منشأ وصفی می شود برای حکم. گفتیم مثلا مشقت که و سفر که سفر و مسافر بودن می شود وصف برای حکم قصر به صلاح صلات و افطار صوم. مثلا در این بخش باز دوباره اقسامی رو مطرح میکنه که دلیل دال بر علیت وصف برای حکم. القسم الاول انها ترجع العله التي ثبت علیتها بالدلیل القاطع على العله التي لم يثبت علیتها بدلیل قاطع. اینو احیانا باز در واقع دلیل قطعی دلیل غیر قطعی. بله این بله بله یکی قطعی یکی غیر قطعی. القسم الثاني انها نه اینشون در نه موضوعش فرق میکنه. یه وقت شما خود علت رو اینجور اثبات بکنید، یکی در قیاس بین علت و به اصطلاح وصف وقت دلالت دارد بر این که این به طور قاطع دلالت دارد که این وصف مبناست بر وصف. بالاخره تفاوت از بین دلیلی که علت رو اثبات کنه یا وصف اثبات کنه، مشقت رو اثبات کنه یا مسافر بودن رو اثبات کنه، شون رو تفکیک کرده دیگه. حالا یکی به دیگری ارجاع بشه مسئله نیست، ولی یه قسمیست. برحال القسم الاول انها ترجع الا التي ثبت علیتها بالدلیل القاطع على الا التي لم يثبت علیتها بالدلیل القاطع. القسم الثاني انها ترجع الا التي ثبتت علیتها بدلیل ظاهر على العلت التي ثبتت علیتها بغيره من الادله التي ليست بنص ولا ظاهر. شما یه وقت مثلا بین متن ظاهر و بین ازهر و نص هستید، دلیل در واقع یکی ازهر است یا نص است، دیگری ظاهر است احیانا. القسم الثالث انها ترجع العله التي ثبتت علیتها بالمناسبه. مناسبه رو در جای خودش بحث کردیم، تناسب رو هم اینا در واقع بهش اهتمام دارن. العله التي ثبتت علیتها بالشبه و الدوران. یه وقت شما بین علت و معلول تناسب ببینید، یه وقت تناسب نبینید، با به اصطلاح تبیین اثبات میکنید علت آن است. اینا با هم تفاوت داره و تقدم با اونیست که تناسب درش هست. القسم الرابع انها ترجع علیت و ثابت علیت و بالمناسبه علیت ثابت علیها بالصبر. گفتیم تناسب حکم موضوع رو ما هم بحث کردیم، صبر و تقصیر رو هم بحث کردیم، برمان اصالی به کشف مقاصد. اگر این چیزی با تناسب اثبات شده علیت، دیگری با صبر و تقصیر رسیدیم به اینکه این علت است. تناسب ایشون میگه مقدم است، اون علتی که با تناسب اثبات شده مقدم است. القسم الخامس، البته مخالفاش هم بعضی جا اشاره کرده و از اینو مخالف داره، خود اینو بعضی نپذیرفتن دیما نمیخونیم. القسم الخامس انه یرجح ما کان المناسبه واقعا فی محل ضروره الا ما کان واقعا فی محل الحاجه. این که با تناسب اثبات شده مقصد، اما یکی با تناسب، یه مقصد با تناسب اثبات شده که از نوع ضروریات، یکی دیگه با تناسب اثبات شده از نوع حاجیاته. ضروریات مقدم بر حاجیاته که اینم ما اصلش رو قبول کردیم، این قبلا بحث کردیم. القسم السادس انه یرجع مکان من المناسبه ثابتا به ضرورت دینیه علی ضرورت دنیویه. بین این که ضروری دنیوی باشد یا ضروری اخروی، ضروری اخروی مقدم است. مثلا علتی که داره از نوع ضروریه ولی در دنیا بروز دارد، اون علتی که احیانا در آخرت، که در سیقه بحث شد که گفتیم فرض این که مطلقا یکی دنیوی و مطلقا دیگری اخروی باشه فرض شاید دشوار باشه. غلبه رو قبول داریم، وجه دنیوی یک علتی غالبه، وجه اخروی یک علت دیگه غالبه، اینو میشه پذیرفت. اما که علل اطلاق خط کشی کنیم بین دنیا و آخرت، در فرهنگ وحی اسلامی چون چیزی نیست. بالاخره اقسامیست گفتن و بحث کردن دیگه. نه حالا فهرست کرده، وارد بحث نشده، درسته، چون حدود تقریبا 40 صفحه اینا رو مطرح کرده تفصیلش رو. بله خیلی جا مصداقی بحث نکرده. القسم السابع انه یقدم، یعنی میشود مثال زد، ما دیگه نمیخوایم معطل شیم. القسم السابع انه یقدم ما کان من المناسبه معتبرا نوعه فی نوع الحکم الا ما کان منها معتبرا نوعه فی جنس الحکم. اون بحث نوعه به اصطلاح فرد شخص که داشتیم، شخص الحکم و نوع الحکم رو مطرح میکنه، به اضافه شخص الحکم و نوع الحکم جنس الحکم هم مطرح میکنه. بعد بیخو اینو بر هم ترجیح دارن، نوع الحکم راجع از اگر علتی علت نوع الحکمه برو علتی که علت مثلا شخص الحکم ترجیح داره، که خب ما گفتیم شخص الحکم چندان نقش علی نمیتونه ایفا کنه چون موردیست. القسم الثامن انها تقدم العله الثابته عليتها بالدوران على الثابته بالصبر والتقسيم، بالصبر يعني بالصبر التقسيم وما بعده. وقيل بالعكس، عكس هم بعضی برعکس گفتن، گفتن اگر با صبر و تقسیم اثبات کردیم به سلام مهمتر است دوران که بگیم به تقسیم ثنایی. القسم التاسع انها تقدم العله الثابته علیتها بالصبر على الثابته علیتها بالشبه. العاشر انها تقدم العله علیتها بالشبه على العله الثابته علیتها بالطرد. و الحادی عشر انها تقدم العله الثابته بالنفی الفارق على غیرها. یه کسی آمد گفته بین این علت و اون علت فرق نمی کنه، دیگری چنین نیست، این اولی بر دیگری بر دومی مقدم است. و به سلام این 11 مورد اجمالا از ما میخواستم یه مقداری بیشتر از متعارف با ادبیات این بحث، اصل بحث تعادل تراجی و خصوص با نقل این خوندن 11 مورد با ادبیات ترجی بر اصل مقاصد در اصول عامه هم آشنایی پیدا کرده باشیم. و انشاءالله جلسه بعد بحث رو ادامه میدیم. صلی الله علی محمد و آل طیبین.